بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأحبب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. و خالف ابن عصفور و جماعت و تبعهم المصنف فقال و لا ارى من آ. بحث در نیابت مفعول دوم باب ظنه دو مفعولی و ارای سه مفعولی بود. عرض کردیم انظاری در این بحث وجود داره. نظر اول رو مطرح کردیم، معطل نمیشیم. ابتدای بحث امروز نظر دوم. نظر دوم مربوط است به جناب ابن عصفور، جناب ابن طلحه و جماعتی از ادبا از جمله ناظم و جناب ابن مالک. اینها می‌فرمایند با وجود شرایطی نیابت مفعول دوم باب ظنه و ارا جایز در مقابل نظر اول که جایز نمی‌دانستند. شرایطی که مطرح می‌کنند چه خبره تو این مدرسه هر جا که میری رعایت بشه تعطیلات رو بالاخره بعد از ساعت کلاس بعد از ظهر اینا بفرمیدن. ایشون شرایطی که آقایان مطرح میکنن برای نیابت مفعول دوم در مواردی که عرض کردیم به عنوانش قول دوم، اولا این شرطه که زمانی که محضر شما عرض بکنم که میخوایم مفعول دوم رو نائب فاعل بکنیم، اینها میگن باید قصد متکلم ظاهر باشه، یعنی ما ایمن باشیم از اشتباه. و اینو در اون قسم اول که در اصل مبتدا و خبر نبودن باب کسا عرض کردیم، بذار بحثش روشن. پس شرط اول اینها ایمن بودن از اشتباه. من مثال میزنم دوستان بفرمان ما ایمن از اشتباه هستیم یا نیستیم. مثلا اگر گفتیم ظننت زیدن عالمن، آیا می توانیم بگیم ظن زیدن عالمون؟ بله می توانیم یا نه؟ می توانیم، خب اشتباهی پیش نمیاد دیگه. ظن زیدن عالمون مشکلی نداریم در اینجا. اما اگر گفتیم ظننت زیدن امرن، گمان کردم که زید امره، اینجا چطور؟ اینا بفرمان عزیزون اینجا چطور؟ عالم نکره. اینا بفرمان عزیزون زنن تو زیدن امرن، خب اینجا اشتباه پیش میاد. اگر شما بگید زن زیدن امرن با توجه به جواز تقدیم و تأخیر اینجا اشتباه پیش میاد. این چیزی که نائب فاعل شده است آیا مفعول اول است یا مفعول دوم؟ در نتیجه غرض متکلم روشن نمیشه، ممکنه نقض غرض متکلم پیش بیاد. آیا گمان شده است که زید امر است یا گمان شده است که امر زیده؟ در سه مفعولی هم باز به همین صورت، در سه مفعولی هم باز به همین صورت، در مثل اعلم تو زیدن بکرن عالمن میگن اشتباه پیش نمیاد. در مثل اعلم تو زیدن امرن بکرن میگن اشتباه پیش میاد. حالا یه تأملاتی از جهات دیگری که حالا مستقیما ارتباط بحث ما نداره، خصوصا این سه مفعولی ها داره، دوستان عنایت میفرمایند. شرط دومی که آقایون میکنن اینه که مفعول دوم جمله نباشه. مفعول دوم جمله میدانم دوستان که مفعول دوم تو این موارد در اصل چی بوده؟ در اصل خبر بوده دیگه. باز این شرط دوم هم که ایشون مطرح میکنه ناظر به باب ظنه، ناظر به باب اعلمه سه مفعولی نیست. عرض کردم ایشون
هر دو مرادش هست، اما نکاتی که وارد میشه بعضن منحصر به باب زنه از جمله همیشه مفعول دوم جمله نباشه. مفعول دوم باب عراق اصلا نمیتوانه جمله باشه. چرا؟ چون در اصل مبتدا بوده، مبتدا که جمله نمیشه. لذا این شرط اختصاص داره به باب زن، مثلا در باب عرایس مفعولی موضوعش منتفیه، احتمالی نمیرود، احتمالی نمیرود که مفعول دومش جمله باشه که ما بخواییم نفیش بکنیم. اما در باب زن چطور؟ در باب زن چون مفعول دوم در از خبر بوده، همطوران که خبر میتواند، خبر مبتدا میتواند جمله باشد، من در شما عرض بکنم که مفعول دوم باب زن هم میتونه جمله باشه، میتونه جمله باشه. مثلا میگیم زنن تو زیدن ابوه قائمون، گمان کردم که زید پدرش قائمه. خب اینجا مفعول دوم جمله دیگه، مفعول دوم جمله. شرط نیابت مفعول دوم اینه که جمله نباشه. شرط نیابت مفعول دوم باب زنه این است که جمله نباشه. البته این شرط آقایون عمومی هم میتونن مطرح بکنن، بعضی عمومی مطرح کردن، گفتن کلن اگر بخواد چیزی نائب فاعل قرار بگیره نباید جمله باشه، چون همچنان که دقت کنن عزیزان من، همچنان که فاعل نمیتونه جمله باشه، نائب فاعل هم جمله نمیتونه قرار بگیره، مگر این یه نقطه خارجی است، بی ارتباط هم نیست اما بالاخره خارج از عبارته، مگر اینکه جمله معول به مفرد بره. یه مثال بزنم دوستان، ما خیالمون جمع بشه، دوستان منتقل میشدن رد بشین کجا؟ مثل مقول قول، مقول قول عرض به خدمت شما جمله قرار میگیره دیگه، مفعولم بهیست که جمله، میگن این میتونه نائب فاعل قرار بگیره چون معول به مفرده. آیه شریفه میفرماد و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، این لا تفسدوا فی الارض جمله نائب فاعل شده، جمله نائب فاعل شده. اذا آقایان گفتن قد قطع الجمله نائب فاعل اذا حکیت بالقول و قصد لحظش بشه و قصد در لحظها به حروفها و ضبطها، تا اینجا که میفرمان لأنها تکون هین ازن به منزلت المفرد به سبب قصد لفظ. وقتی میگید قیل این مطلب، این جمله بعد اسم مطرح میکنید، یعنی چه؟ یعنی قیل هذا الكلام، قال زیدون، مثلا امرون جالس، امرون جالس یعنی چه؟ به قوه هذا الكلام میره دیگه، بگم میگن مشکلی نداره. موارد دیگری هم استثناء هست دیگه، اگر دوستان نیاز دانستن مراجعه میکنن. شرط سوم، شرایط رو عرض کنیم. شرط سوم، مفعول دوم ظرف نباشه. البته ایشون که میگه ظرف، اعم از جار و مجرور و مراده، اون ضابطه تقریبا عمومیت داره که ظرف و جار و مجرور اذا اجتمع فرقا و اذا فرقد تمعا، چون اینا احکامشون مثل هم اگر جدا از هم بیان بشن اجتمعا، یعنی که این در حکم مجتمع هم. وقتی میگیم ظرف این گونه هست، یعنی جار و مجرور هم این گونه هست. اگر با هم فرق داشته باشن در احکام، هر دو رو مجتمع میکنیم، هر دو رو ذکر میکنیم، میگیم ظرف این گونه هست، جار و مجرور این گونه هست، با هم فرق میکنن. بذار اگر یک شو گفتیم میگه شنه گفتیم، معمولا اینجوریه که احکام بر هر دو بار میشه. مفعول دوم ظرف نباشن، که باز این شرط برای کنون مورد معنا داره، بازم باب زنه، چون باب عرا مفعول دومش در اصل مبتدا بوده و مبتدا هیچگاه ظرف قرار، جار و مجرور و ظرف قرار نمیگیره. مفعول دوم ظرف نباشن. خب این هم به عنوان شرط سوم. من مبحث دوم رو هم که نسبت به مفعول سوم باب عراسی اشاره‌ای بکنم دیگه وارد عبارت بشیم. عبارت دیگه سرازیریه که دو تا نکته هم داره و عبارت ما توضیح میدیم. آیا مفعول سوم باب عرا میتونه از فاعل نیابت بکنه؟ باب کسار و دو مفعولی رو بحث کردیم، باب زمن دو مفعولی بحث شد، باب عرایس مفعولی در مفعول دوم بحث شد. مفعول اول هم که همه اینها میدونن، اما مفعول سوم عرایس رو، مفعول سوم عرا میفرمایند ابن هشام عرض خدمت شما نقل کرده که اجماعا جایز نیست. در ارتشا از ابن هشام نقل شده، در ارتشا از ابن هشام نقل شده که اجماعا جایز نیست. سیوطی میگه این نقل اجماع درست نیست، اختلاف وجود داره. همون اختلافی که ما در مفعول دوم زن نداریم در مفعول سوم عرا هم داریم. مفعول دوم زن در از خبر بوده، مفعول سوم عرا در از خبر بوده. ایشون میگه اختلافاتی که در مفعول دوم زن مطرح کردیم گفتیم فیه اقوال، اینجا هم محضر شما عرض بکنن میاد و مطرحه. عبارت رو دقت کنن از اون میفرمان بقال ابن اسکورن، جناب ابن اسکور مخالفت کرده و جماعتون جماعتی هم مخالفت کردن و تبعهم المصنف، مصنف هم از اینا تبعیت کرده. نظر اینا چیه؟ این است که فقال ولا ارا منعن، ابن مالک میگه من ای را نمیبینم، من ای وجود نداره که مفعول دوم عرای سه مفعولی و زنه دو مفعولی بخواد نواد از فاعل قرار بگیره. ولا ارا منعن من نیابت ثانی، البته ازل قصد و زهر، اون زمانی که قصد ظاهر باشه. باز همون شرطی که تقریبا عام بود دیگه، تو باب کسا هم داشتیم، قصد باید ظاهر باشه. قبلا توضیح دادیم، توضیح التباس گذشت به نحو رافی جلد دو صفحه 13 و تقریبا همه حواشی دوستان میتونن مراجعه کنن دارن. نحو رافی که مثال میزنن چون عبارتش ساده تره. ولم یکن جملتن ولا ظرفا، جمله و ظرف نباشه. دوستان دارن ولم یکن جملتن و ظرفن بعضیا، ولی خب حالا درسته، اما لا ظرفن باشه تاکید نفی میکنه مناسب تره. کما فی تسهیل، همچنان که در تسهیل این شرایط رو مطرح کرده. در متن الفیه ما فقط داریم اذن قصد و ظهر، ایشون با هم شرایط و نکاتی که اضافه میکنه سعی میکنه از عبارات خود مصنف در کتابهای دیگه باشه. مثلا میگه این شرایط جمله نباشه و اصلا باشه در تفصیل وجود داره. چقدر اون بکن مثل قول تو که میگویی فی جعل الله لیلة القدر خیرا من الف شهر، الان جعلت مفعولیه، اینجا دو مفعولیه، لیلة القدر لیلة مفعول اول، خیرا میشه مفعول دوم. خب تو این عبارت چی بگی وقتی که مفعول دوم رو نائب فاعل قرار دادی؟ اینجوری بگو که قوله که در این مثال قولتو که چی میگی؟ میگی جعل خیر من الف شهر لیلة القدر، قرار داده شد بهتر از هزار شب شب قدر. این خیرون که خیرن بود به عنوان مفعول دوم نائب فاعل واقع شده، اشکالی نداره. و اما الثالث من باب عرا، مفعول سوم از باب عرا بحث نکردیم. ایشون میفهمد فصل ارتشا در کتاب ارتشا جناب ابو حیان چه ادعا کرده؟ ادعا در ارتشا این مطلب مطرح شده که ادعا ابن هشام الاتفاق علی منع اقامته، ادعا کرده ابن هشام اتفاق بر منع اقامت رو. حالا یه احتمالی هم داره مثلا خود ابن هشام یه کتابی داشته باشه به نام ارتشاف، این رو هم ما احتمال میدیم، مسلم نیست اما احتمال میدیم. بالاخره عبارت بستگی داره. من خیلی هم گشتم ریحانة الادب رو که یه کتاب ادبی است و بیشتر به تعبیر بیوگرافی ادبا رو مطرح کرده، اونهایی که ادیبند. همین قبل از این کلاس من فرصت داشتم چون بعضی از کتاب فروشی ها با هم بیگاه سر میزنن سر زدم، متاسفانهشون گفت ما تقریبا دو هفته پیش یه نسخه از این به دستمون رسید اما باز رفت. حالا ایشون هم برعکس نوشته خب فراموش کرده بود، اون وقت تماس بگیره. بالاخره این عرض کردم فصل ارتشاف ادعا ابن هشام، این عبارت زوبرکیه. حالا اگر دوستان منتقل شدن ما استفاده میکنیم، اگر منبعی داشتن به ما منتقل میکنن. آیا ارتشاف مال کسی دیگریه؟ معناش اینه که در ارتشاف ابن این مطلب مطرح شده که ابن هشام هم چنین ادعایی کرده. دقت میکنید؟ ابن هشام هم چنین ادعایی کرده یا نه؟ ارتشاف مال خود جناب ابن هشامه. طبیعتاً به حالتاً ادب باید داشته باشه، چون شخص رو معرفی میکنه، خصوصیاتش رو میگه، تألیفاتش رو میگه، ممکنه از اون بشه انسان استفاده بکنه و کمک بگیره که حل بشه قضیه. الا منع اقامته، اجماع داریم بر منع اقامه ثالث از باب عراق. شون میگه ولیس کذالک، یعنی لیس الامر کذالک کما قال یا کما ادعا ابن هشام، امر اونچنان که ابن هشام ادعا کرده نیست. ففی المخترع، ایشون میگه در کتاب مخترع جوابه ان بعضهم، داریم که بعضی از آقایون جایز می، پس ادعای اجماع صحیح نیست، ادعای اجماع صحیح نیست. حالا نمیدونم جا آدم معطل بشه نشه، ما نمیدونم قصدمون اینه حداقل در خاطر اینو بیشتر بخونیم. اینکه میگه ادعای اجماع صحیح نیست، باز مبتنی است بر بعض مباحث اصول ادبیات. اصلا اجماع یعنی چه؟ بله، اجماع یعنی چه؟ ما تا اجماع رو مفهوما برامون تعریف نشه یعنی چه، نمیتونیم بگیم که آیا وجود مخالف مضر است و مضر نیست. اجماع چیزی که لفظش ظاهره و معمولا در اذهان اینه که همه علما، بله، به تعبیر بعضی همه علما در همه اعصار و امصار گفته باشن این حرف رو دیگه، درسته؟ حالا با ریزیکاری خودش که من چون بحثمون نیست معطل نمیشیم، اما بعضی تو ادبیات تصریح دارن اجماع تو ادبیات یعنی اجماع مکتب بصره و کوفه. از اجماع که میگن یعنی اتفاق بصری ها و کوفی ها. مثلا اگر یک حجازی مخالف باشه میگن مضر به اجماع نیست. خب اگر مبنای ابن هشام این باشه، مخالفی هم که سیوطی نقل میکنه از مختلف مثلا غیر مکتب بصره و کوفه باشه، میتونیم بگیم اینجا اون نظر مخالف اخلال به اجماع وارد میکنه یا نه؟ بله؟ نمیتوانیم دیگه. از اینها رو عرض میکنم که بدانید تک تک این موارد از جهت بررسی جای بررسی داره. ازا ایشون میگه سفل مخترع جواب، ایشون حال ظاهرش اینه دیگه، توضیح البته ندادن ایشون. ظاهر اولیش اینه که مثلا یک مخالف که باشه اجماع رو از بین میبره، شاید خب اینجوری نباشه. و کما لا یکونو، از این به بعد یکی دو تا نکته که من از خارج عرض نکردم نیازی هم نیست، عبارت رساس نکته مهمی یعنی سختی هم نیست، از روی عبارت عرض میکنه. ایشون میفرمان گاهن دوستان سوال میکردن، یادم نمی که دوستان معطل شدن، معطل کردن وقتی ما رو تو همین باب جلسات قبل، همچنان که فعل واحد فاعل واحد دارد، ایشون میفرمان فعل واحد نائب فاعل هم نائب فاعل واحد هم داره، نمیتونیم برای یک فعل بیش از یک نائب فاعل در نظر بگیریم، بیش از یک نائب فاعل در نظر بگیریم، چون میخوام فعل رو اسناد بدیم دیگه. اگر همه خصوصیات واحده باشد، اسناد محضر شما عرض میکنم به بیش از یک مورد امکان پذیر نیست. ما میخوام بگیم آمد، تو فاعل دقت کنید، آمدن رو میخوام نسبت بدیم به عنوان یک فعل جزئی خارجی. خب اینو به چند مثال میتونیم نسبت بدیم؟ بله، فقط به یک مثال. آمد زید، اگر امر رو بخوایم نسبت بدیم باید یک جای دیگه براش مطرح بکنیم، لذا باید بگیم جا زیدون جا امرون. البته به خاطر اینکه از این تفصیلات پرهیز بکنیم اومدیم یک ساختارهای دیگر ساختیم، مثلا واو عاطفه رو بنا کردیم برای چی؟ برای پرهیز از این تفصیلات. میگیم جا زیدون و امرون، اما امتونی میگیم جا از زیدان امرون، هم زید فاعل باشه هم امر فاعل باشه، بله؟ نمیشه، امکان پذیر نیست. ما آقای فاعل هم همینجوره دیگه. اینها دیگه طبیعتا در خصوصا لاولای مواقع قبلشون یعنی دار روشنتر برشون نطرح شده. و ما سلن نائب ام، خب دیرم نقطه روشنیه، دوستان سرشون بارو کنم، من سریع عرض کنم عبارت بخونم. ایشون میگه اون چیزی که نائب از فاعل قرار میگیره، حالا عامل هر چه باشد دیگه، اشاره هم به عامل میکنه ایشون، عامل نائب فاعل، ما اول باب نائب فاعل گفتیم چی میتونه باشه؟ بله فعل که دیگه شاه فرده، غیر از او بله مصدر احسن کن گفتیم، مصدر تو سرکتابه خوندید، مصدر معلوم داریم، مصدر مجهول داریم، غالبا هم ساختارتون یکی هم دیگه مصدره، بذار بعد از قرائن و معنا متوجه بشیم که مصدر معلوم است یا مجهول. دیگه چی میتونه عامل باشه در نائب فاعل؟ تناجیزی که میمانه اسم مفعوله، البته صفت مشبهه هم که معنای مفعولی دارد باز میتوانه در نائب فاعل، در نائب فاعل عمل بکنه. میگید امورون زیدون، اینجا زیدون نائب فاعل است برای مجهول، امورون از زیدان. خب انا ایه حاله ایشان میفرمان اگر یه معمولی اومد نائب فاعل قرار گرفت که مرفوع میشه، خب اونای دیگه چطور؟ مثلا ما مصدر داشتیم، ظرف داشتیم، جار و مجرور داشتیم، مفعول به داشتیم، بعضی هاشم به تعداد مثلا متعدد، ظرف مکان، ظرف زمان، خب اینا هر داشتیم، یکی از اینها اومد نائب فاعل شد، مثلا ظرف یا مفعول به اومد نائب فاعل شد، ایشون میگن اونی که نائب فاعل شده مرفوعه، اونای دیگه چی میشن؟ منصوب میشن دیگه، روشنه برای دوستان. البته منصوب میشن لفظاً در جایی که جار و مجرور نباشه، منصوب میشود محلاً اگر جار و مجرور باشه دیگه، چون مثلا مفعول با واسطه است. خب این تذکر خیلی هم شاید نیازی بهش نداره. بذار بفرمان و ما سلن نائب ان، ما اون الفاظ و اموری که غیر از نائب از فاعل است توضیح میده، مما علقا برافع، علقا علفش دوستان کتاب دارن همه دیگه، بله کتاب نداری؟ کناری که از دوستان بشیرید استفاده کنم، بشیرید کنار دوستان بشیرید مما علقا برافع، علف اطلاقی، علف اطلاقی رو قبلا اشاره کردم برای دوستان، از اون اموری که معلق میشه برافع، یعنی مأمور رافع قرار میگیره. شما دقت کنید وقتی میخوایم نائب فاعل قرار بدیم، میخوایم عبارت حل بشه، نائب فاعل یک عامل داره دیگه، چون مرفوعه بهش میگیم رافع، بهش میگیم رافع به جهت رفع دادن به نائب فاعل. خب امور دیگه این هم مما علق به این رافع، یعنی مأمور این رافع، مما علق به رافع، ای رافع نائب، رفع دهنده نائب، یعنی ما به چه اعتباری بهش میگیم رافع؟ به اعتبار نائب فاعل، و الا به اعتبار مفعول بهش چی میگیم؟ بهش میگیم ناصب. و هو رافع میتونه چی باشه؟ این وسط اصلا یه توضیح نسبت به عامل هم میده، و هو الفعل و اسم الفعل و المصدر و انا ظاهر قول سیبوی، انا ظاهر قول سیبوی، اینا میتونن رافع باشن. خب ما سوای نائب از فاعل مما علق به رافع النصب له محققا، نصب برای این سوای از نائب فاعل محقق و ثابته. حالا این نصبی که برای اونها میاد لغزن الا نکن جوارا و مجرورا، اگر جوار مجرور نباشه، مانند زور و زیدون، خب زید نائب فاعل شد، بقیه چی میشن؟ میشن منصوب، یوم من جماعت اما مکه وربن شدیدا و محلن این یکن هو، و محلن منصوب می شود اگر یکن هو، یکن هو یعنی که بله اگر جار و مجرور باشد، مانند فعلا نفخت سوره نفختون واحده، نفخت نائب فاعل شده به سور، محضر شما عرض بکنم غیر از نائب فاعل است، لذا محلن منصوب نه. اشتغال العامل عن المعمول به عنوان باب دیگری که شون بحث میکنم، مثلا اون کمال آیتون رو خوندم، مثلا من رو دوستان کمال آیتون رو خوندم تو عباره نخوندم، بله فراموشم شده، و کمال آیتون رو للفعل الا فائلون واحدون کذالک لا ینوب عن الفائل الا شیعون واحد، همچنان که برای فعل نیست مگر فائل واحد، همچنین نمی باشد برای فائل مگر نیابت نمی کنه از فاعل مگر شیء واحد، چون نائب فاعل هم فعلا فقط به یک حالت به یک مورد میتونه نسبت داده بشه، بشه به عنوان نائب فاعل که توضیحش رو دادم. حالا شما
میگید
همینطوره، یعنی قابلیت هر کدام از اونها وجود داره برای نیابت از فاعل، اما در آن واحد که نمیتونه دو تاشو قرار بدی، جزئی حقیقی و خارجی باید دارن، یعنی یک مثال حقیقی خارجی فقط یک نائب فاعل بیشتر، همچنان که هر فعل یک فاعل بیشتر نداره. الان من دارم میزنم این زدن خارجی حقیقی اینو که در نظر بگیرید یک فاعل بیشتر نداره، حتی شما هم بذارید اونی شما هم فاعلید اما زدن با این زدن هست. این جمله آخر رو بابی داره نکته میگه بید معنای مفعولی داشته باشه، چون صفت مشبهه هم میتوانه اون ذاتش صفات ذاتی دارن و حدثی دیگه، هم اون ذاتش میشه ما قام به الفعل باشه، مثل این که مثلا میگید کریم، هم میتوانه ما وقع علیه الفعل باشه که کم هم هست نسبت به مورد اول استعمال کم تری داره. عبارت من باید ببینم، حالا من عبارت باید دیده بشه، اونم ممکنه نسبی باشه، غیر الاول تو مورد بحثش یعنی ثانی نباشه، ممکنه این باشه غیر الاول. خب طبیعتا میشه نظر مخالف ایشون دید، ایشون هم که میگه اجماع نظر نیست، دید
نظر ایشون که نفر نظر مخصوص سوم با عراق شبیه زندن نیاز هیچ جمله نباشه.
اون اگر بخواد یعنی اون آقایی که مثال زده مثال بده برای اینکه جمله مفعول سوم بوده و نام فاعل شده امکان نداره،
مثالش برای مثلا مفعول زنه داده ولی قاعده رو کلی گفته،
مفعول دوم زنه امکان نداره.
نه مثلا
مگر اینکه از موارد خاص باشه،
نه مثلا
مثلا ماده قاعده
کتاب
خوندی
بوده دیگه، میگه که مفعول دوم اگه بخواد نام فاعل بشه خب چون که نه مفعول دوم
نخواهید نقل قول نکنید برای من، چون نقل قول بکنید من باید مستند، جلو شما از جلو من که نیست که جلو من باید باشه که من بدونم شما چی دارید میگید، نقل قول که میکنید هم ذهن من مسلط نیست هم ذهن دوستان مسلط نیست، شما برداشت بکنید از اون عبارت، حالا اگر هم نگاه میکنید یه مطلبی رو استخراج کنید با توجه به همون استخراجی که میکنید یه اشکالی بکنید یه سوالی بکنید، شما میگید این حرفو زدی اون حرفو زدی، خب من باید ببینم اون حرف درسته این حرف منتقل شده منتقل بکنم یا نکنم، اینجوری وقت گرفته میشه.
شما شرط جمله نمیدن و حالت کلی آورده، یعنی هم برای مفعول دوم باب زنه آورده برای مفعول سوم
ما هم که همین رو داریم میگیم که مشکل نداره، همین طوره، بله ما گفتیم برای مفعول دوم ارانی برای مفعول سوم که ایشون گفتن مثل مفعول دومه دیگه، مثل مفعول دوم مثل مفعول دوم زنه ابن هشام ظاهرن اون چیزی که حالا من یاد داشتم نکردم ولی از قبل یادمه چیزی یاد داشت نکردم اینجا به ذهنم خضرابی میاد، من چون ابن هشام رو بر چهار یا پنج نفر اطلاق میکنیم، یکی همون ابن هشام، یکی پسر ایشون، یکی نوه ایشون و یکی دیگه چهار نفر هستن، بله چهار ابن هشام داریم ظاهرا اینجا این مراد باشه، حالا میگم ذهن من یاری نمیکنه ولی اون چیزی که از قدیم یادمه روی این ابن هشام همین که شما میفرمایید ذهنم بیشتر میکنه. حالا ظاهر قول سیبه کجا؟ که ظاهر قول ایشون اینه که رافعه ها رو همین ها قرار داده، فعل اسم مفعول مفعول بنابر این نیست که ایشون اگر میگه علا ظاهر قول سیبه من رو قول مخالف داریم، ایشون میخواد مستند کنه حرفش رو، بگه من از این عبارت اینو استفاده کردم. بعیده دیگه، ما نداریم چیز دیگری که بله صفت مشبه رو مثلا ایشون شاید نگفته. حالا شاید چون صفت مشبه هم توش اختلاف بیان هست، صفت مشبه رو اگر حیث فاعلی باشه حتی بعضی اطلاق فاعل ممکنه بکنه. بله حتی توی خود سویتی هم ما همچین تعبیری داریم، بعدا میرسیم باب اعمال چون همچین تعبیری داره اونجا، لذا منحصر نمی کنه اسم فاعل رو به وزن فاعل. حالا اونجا توضیح ما خواهیم داد رو چه صفت مشبه مثلا علی ظاهرن حیث مفعولی داره درش، مثلا میگید علی علم شده لها، میگید اعلیون از زیدان، علیون از زیدان، اگر حیث مفعولی حالا علی هم بله علی هم همینطور، علی هم اگر ما ماده علو رو معنای تعدیه بهش بدیم ممکن همین معنا برش استعمال بشه. علی هم که مسلمه، علی عرض خدمت شما که ظاهرا حیث مفعولی داره، مثلا میگید علیلون از زیدان معنای مفعولی داره. حتی جوامدی هم که همین معنا رو داشته باشن اونا دیگه از ملحقات میشن. حالا توی فاعلیش من به ذهنم هست اما مفعولیش رو ذهنم یاری نمیده، مثلا شجاع صفت مشبهی که حیث فاعلی داره، اگر یه جامدی معول به اون رفت جامد محض هم که باشه عمل میکنه، مثل اسدان از زیدان، از زیدان مرفوع به اسده. حالا یک جامدی پیدا کنید که مثلا معنای مفعولی داشته باشه دیگه، اینا رو من تو جزوم ندارم، اما الان بخوام فکر کنم روش ممکنه هم به ذهنم نرفت همین که وقت گرفته میشه دیگه. حالا مثال دوشنه دیگه، بعد یه سلاماتی به فرسن هم میزنم. اشتغال العامل عن المعمول، یا حالا دوستان از کوپن دوستان دیگه هم بخوان استفاده کنن دیگه، یکی دو تا دیگه غیر از اون باید از خدمت شما که مسلم باشه که دوستان تفویض میکنن سهمشون. بحث اشتغال عامل از معمول، قبل از اینکه وارد بشیم و به تعبیر برای توضیح صدر عبارت ایشون چند نکته رو عرض میکنم، زود دقت کنم دوستان که هم به تعبیری ظاهر و منقح بشه خود باب اشتغال، مثلا باب اشتغال به کجا میگن، و هم تعریفی که ایشون ارائه میدن روشن بشه، و هم بعض نکات که لابرای مباحث به دردمون میخوره. البته من بعضی از نکات رو که ایشون آخر باب اون صفحه آخر تو چند تا پاراگرافشون چند تا نکته میگن سعی میکنیم یا اصلا اشاره نکنیم، یا اگر عرض کردیم اشاره وار که دیگه اونجا خودشون بحث میکنن. نکته اول این که بعضی از افعال دوستان میدانن متعدی به نفسه هستن و یک اسم ظاهر رو بنابر مفعولیت میتونن نصب بدن. شما میگید ضربت زیدن، شاورت خبیره، اون که برای دوستان روشن. نکته دوم این که این مفعول عزیزان میدانن قبلا هم اشارتا بحث کردیم طبق قاعده جایز است بر فعل و عامل خودش مقدم بشه، حالا به دلیل نکات بلاغی یا غیر بلاغی کار نداره. می توانیم بگیم زیدن ضرب تو، الخبیره شاور تو، در مرحله بعد در جایگاه این لفظی که مقدم شده، این تعبیر رو دقت کنید، عرض کردم تعریف و تعبیر ایشون با توجه به همین نکات روشن میشه. مفعول وقتی که مقدم شد خب جایگاهش از جهت جایگاه اصلیش و رتبش خالی مونده دیگه، درسته؟ زیدن ضربتو مقدم شد، ما مفعولی که جایگاه اصلیش بعد از فعل ماست نداریم چیزی، خالی مونده. می فرمان در مکان این مفعولم به اسم ظاهر بوده است و مقدم شده، جایز است که یکی از این دو امر قرار بگیره. حتی نمستن این مفعول به جایز مقدم بشه. حالا ما موارد وجوبی و امتناعی هم داشتیم دیگه، اصل اولیه رو عرض میکنیم اگر مانع این نگاه، همون اصل رجحانی که قبلا داشتیم تو باب الفاعل. در جای این مفعول مقدم شده یکی از این دو چیز میتوانه قرار بگیره، یا ضمیری که مرجعش همان اسم مقدمه، ضمیر اسم مقدم قرار بگیره در جای راهش. میگیم زیدن یا زیدون، به اعرابش توجهی نداریم فعلا. ضرب توهو، زیدن ضرب توهو، الخبیره شاور توهو، یا نه ضمیر اسم مقدم در جایگاه او قرار نگیره بلکه سببی اسم مقدم قرار بگیره در جایگاهش. یعنی یک سببی که اون سببی مشتمل بر یک ضمیره، اگه مشتمل بر ضمیر نباشه که دیگه سببی نیست، یک سببی از اسم مقدم بعد از این فعل قرار بگیره، فعل در او عمل بکنه. سببی یعنی که بله حتما دوستان باید شنیده باشن دیگه، مگر باب اشتغال رو نخوندیم. سببی اسم مقدم مراد اینه، خوب دقت کنن عزیزان، به اسمی میگن که با اسم دیگر به نوعی از انواع علقه ارتباطی داشته باشه. مثلا میگیم این لفظ، این اسم سببی اون اسمه، یعنی به یک نوع با هم مرتبط باشن. به چه نوعی؟ مطلبا. حالا نوع ارتباط خیشاوندی باشه، دوستی باشه، رفاقت باشه، کار باشه، ملک باشه، مالک و مملوکی، پدر و فرزندی باشد، بنوت و ابوت باشه، اخوت باشه. رضا آقایان گفتن المراد به سببی للاسم کل شیء له صله و علاقه به ذلك الاسم، صله و علاقه باشه، صله و علاقه باشه، کل شیء له صله و علاقه به ذلك الاسم، سواء كانت صله قرابه ام صدامه ام عمل ام غیر هذا. مثال بزنم برای دوستان. الان همین مثالی که زدیم، گفتیم ضربت و زیدن بود، شد زیدن ضربت و اینار کنم عزیزان. اینا رو دوستان عادت کنن یه وقت یه جای خالی میمونه سری جا بندازن، معتل اون بشن باز بعدیش هم جا میمونه، جا بذارید. حالا عربی رو ننوشید خیلی مهم نیست، اینارت میکنید جا بذارید مطلب بعدی رو دقت کنید. گفتیم ضربت و زیدن شد زیدن ضربت و عامل وقتی که جایگاه مفعولش خالی شد جایز است، جایز هم اصلا عمل نکنه هاست که دیگه اصلا باب اشتغال نمیشه، جایز است در یکی از این دو چیز عمل بکنه. در ضمیر میشه زیدن ضربت و در سببی مثل چی؟ میگیم زیدن ضربت و غلامه. الان غلام سببی زیده، یعنی به نوعی از ارتباط مرتبط به زید است. اینجا رابطه، رابطه چیه؟ بله عبد و مولایی، مالک و مملوکی. بگید زیدن ضربت اخاهو، زیدن ضربت مثلا اخاهو، الخدیره شاورتو. میتونید چی بگید؟ بگید الخدیره شاورتو مثلا اخاهو. خب این هم از فراز و نکته سوم. میاریمش دیگه، میخوام ساختار رو تشکیل بدیم، میاریم. دقت کنم عزیزان، اینات فرمان عزیزان من جز کلا سببی عرض خدمت شما میتوانم. میگه زیدن ضربت رأسه، زیدن ضربت رأسه، اینجا هم باز همین داره. نکته بعدی، خب من بعد از نکات رو که نگاه میکنم چون آخر باب عرض کردم هست، میخوام حتی امکان فاکتور بگیرم دیگه. سببی به انهایی ممکنه باشه، چون بعدا میگه شب الان ما مثالی که زدیم غالبا چی بود؟ مضاف بود دیگه. ممکنه به آوردن عکس بیان باشه، به آوردن بدل باشه، به آوردن اصل نطق باشه. اینا رو چون بعدا آخر باب میشون دیگه، آخرین پاراگراف باب به نظر همین نکته است. ما دیگه اونجا اشاره میکنیم، مثال هم خواهیم زد. این صلوات بفرستن عزیزان. از جمله نکات که ایشون بعدا هم باز اشاره داره، ما الان باز اشاره میکنیم چون داورای مباحث هم دوستان توجه داشته باشن بد نیست، این که دقت کنید این عاملی که محضر شما عرض میکنن اسمی به عنوان مفعول برش مقدم میشود بعد در ضمیر یا طرفی عمل میکنه، الزاماً فعل نیست، ممکنه شبه فعل باشد، اسم فاعل باشه، اسم مفعول باشد و امثال اینها. عامل ما ممکنه غیر فعل باشه. مثلا چی میگی؟ بله میگید انا ضاربون زیدن، یا بگید انا مشارکن الامینه. حالا تو ضاربی مدار ذهنت استان مسلط شده، انا ضاربون زیدن، زیدن رو مقدم میکنید، میگید زیدن انا ضاربه، زیدن انا ضاربه، در زمینش عمل میدید. میگید زیدن انا ضاربون اخاه، زیدن انا ضاربون اخاه. خب اینجا هم باب اشتغاله، اینجا هم از مصادیق باب اشتغال محقق میشه. خب این نکاتو که دوستان دقت کردن، ما در توضیح آخری میخواییم محل بحث رو برای دوستان تبیین بکنیم. در چنین حالتی که معمول مقدم شد، ضربت و زیدن شد، زیدن ضربت، به جاش چی اومد؟ ضمیر یا سببی آمد که مشتمل بر یک ضمیره. اینجا میگم اشتغال عامل از معمول محقق میشه. یعنی که ما در اشتغال سه عنوان داریم، سه امر وجود داره. اولا المشتغل که بعضا المشغول هم تو عبارات میگن بهش، المشتغل یه عنوان، المشتغل و ان بهش از المشغول ان هم میگیم. این عناوین رو دوستان باید توجه بکنن دیگه، لابلای مباحث معطل نمیشیم، فقط عنوان رو میگیم و بحث میکنیم. عنوان دیگر المشتغل و به، آن المشغول و به هم باز بهش میگن. المشتغل به صيغه اسم فاعلی، المشتغل و ان، المشتغل و به. خب المشتغل به چی میگن؟ یا المشغول؟ بله تا عامل میگن، احسن تو که عامل روشن المشتغل عامل میگن، اما المشتغل و ان یا المشتغل و به اینا رو چی میگن؟ باب استعان. بخشون باب استعان، بعضی از الفاظ اختصاص باب استعان هم محضر شما هر بکنم نداره، ولی کلا باب استعال میدید اون مثلا معنای لازمی داره، حتی بعد تحقیق به همیشگی داره معنای لازمی داره. لذا معنان برای افاده معنا نیاز به چی داره؟ حرف جر داره دیگه، معنای خاصی رو بخواد افاده بده حرف جر نیاز داره. بعضی از الفاظ اصطلاحا میگن از الفاظی هستن که دلالت میکنن بر معانی ازداد، که تو بعضی از عبارات توجه به این نکته دقت انسان رو در ترجمه عبارات ادبی سیرت سوتی داریم، در غیر سوتی هم داریم، خیلی زیاد میکنه. از جمله ماده اشتغال، ماده اشتغال با چند حرف جر متعدی میشه.
اول به حرف جر و ان به حرف جر با. مثلا ما به رعبه هم این طوره دیگه تو قرآن داریم، میگیم رعبه در فی، رعبه در ان،
رعبه تو فی کذا، یعنی که وقتی با موضوع فی میاد یعنی می پیدا کردن. من رغب تو مثلا فی حاضر مطلب، اما رغب و ان یعنی اکراه، اکراه داشتن. ماده اشتغال هم از همین باب، اشتغال ان یعنی که بله میگم اشتغال تو عن اللوح. من وقتی که از تابلو به طرف شما برمیگردم، دقت کنم، وقتی از تابلو به طرف شما برمیگردم اشتغال عن اللوح پیدا کردم. اشتغال عن اللوح اگر با هم بیام یعنی اعراض، روی برگرداندن از تابلو، روی برگرداندن در عین این که از تابلو روی برگردن، به قصد همین فعله ها، وقتی از تابلو روی برگرداندن چه کار کردن؟ به شما روی آوردن. اینو میگن اشتغل به، اشتغل تو مثلا بل استقاء، بل بل اشتغل تو هن لوغ بل استقاء، تو جمعه ماهی نمیتونید به کار بزنید. این یعنی اقبال، روی آوردن. خب ما تو بحث خودمون در ما نهنفی یه عامل داریم که این عامل چطور میکنه؟ بله؟ عامل دقت کنم عزیزان، در مثل زینب زرفتون، این عامل زرفتون چطور میکنه؟ از عمل کردن در زین روی برمیگرداند، به عمل کردن در زمیر اون سببی روی می آورد. لذا این مشتقل در آن واحد داره به کار می کنه، به کارش هم اشتغاله، یکی اشتغال همزه، یکی اشتغال بزن. لذا به زید میگیم، به اون اسم مقدم، به اون اسم مقدم میگیم مشتقلون هم، یعنی برگرداندن اسمی که از اون عامل روی برگردانده است نسبت به عمل در رو. به اون زمیر یا طلبی چی میگیم؟ میگیم مشتغلان به، که به اون روی می آورد برای عمل کردن در رو. مشتغل معنای لازمی داره دیگه، شغله متعدیست، اگر بخوام توی معنای لازمی بکارو بریم اسم مفعول بکارو بریم، نام دیگر مشتغل مشغوله ایده نداره، مشکلی نداره. مشتغل، مشتغل معنای لازمی داره. من پاسخ دادم، سوال شما رو متوجه شدم. اگر مشتغل چون معنای لازمی داره، محضر شما عرض بکنم، با شغله که متعدیه با اسم فاعلش نمیسازه که، با اسم مفعولش میسازه. حالا فکر کنید دیگه روش. خب پس مشتغلان ان و مشتغلان به هم برای عزیزان این اصطلاحات هم نظر که عرض بکنم که روشن شد. بعد از این بیان وارد توضیح عبارت و بیان عبارت میشیم. دوستان عبارت رو دقت کنن، من این یک سطر رو بخونم به صلواتی هم بفرستم. می فرمایند هاوا باب اشتغال العامل عن المعمول. تعریف امروز روشن بشه دیگه، فردای مقدمی داریم برای وارد بحث بشیم. این باب، هاوا، این چیزی که الان مقابلتون میبینید، باب اشتغال عامل از معمول است، یعنی روی برگرداندن عامل از معمول نسبت به عمل در اون. و هاوا اشتغال کجا؟ ام یتقدم اسمون، این که مقدم بشه یک اسمی. توضیح دادم برای دوستان، ضرب تو زیدن میشه چی؟ زیدن ضرب. و یتأخر فعلون او شبهه، متأخر بشه فعل یا شبه فعل همینجا بود، چون گفتم ایشون بعداً میگن یه اشاره کردیم که عامل منحصر به فعل نیست، شبه فعل رو هم شامل میشه. اسم مقدم بشه و مؤخر بشه فعل یا شبه فعل، مثل اسم فاعل، مثل اسم مفعول که مثلا منحصر به همینا میدونن، مثل صيغه مبالغه هم داخل مثلا اسم فاعل دیگه. قد عمل که به تحقیق عمل کرده باشند، چی عمل کرده باشه؟ این فعل یا شبه فعل فی ضمیرهی در ضمیر اون اسم مقدم، اسمی که مقدم شده، اون سببیهی یا سببی اون اسم مقدم. پس باب اشتغال چی شد؟ زیدن مقدم بشه، بشه ضربت زیدن بشه و این فعل مؤخر بشه، بشه زیدن ضربت. بعد این فعل در ضمیر این اسم مقدم یا سببی این اسم مقدم چکار کنه؟ عمل بکنه که لولا ذالک، دقت کنن عزیزان، که لولا ذالک اگر نباشد این ضمیر یا سببی لعن لطیفه، به تحقیق در این اسم مقدم عامل عمل میکنه. الان شما زیدن ضربتو، اگر ضربتو یا ضربتو اخاه نگید، فقط بگید ضربتو، ضربتو در زیدن عمل میکنه یا نمیکنه؟ عمل میکنه. ایشون میگه اگر ضمیر یا سببی نباشد عامل در همین اسم مقدم عمل میکنه. لولا ذالک، یعنی اگر نباشن این ضمیر یا سببی، لعمل این عامل فیه در همین اسم مقدم، در همین اسم اون فی موضعه یا در محلش عمل میکنه، که اینو من وارد نشدم چون این مدار بخوایم جهادشم بحث کنیم مفصل تره بودشم لاولای موارد موضع عرض کنیم کن. فی موضعه مربوط به مواردی است که مربوط به مواردی است که جار و مجرور دوره. مثلا میگید مررتو بزیدن، مررتو بزیدن، بعد معمول رو مقدم میکنید، میگید بزیدن مررتو. حالا اگر مررتو رو در ضمیر یا سببی عمل بدید، بگید بزیدن مررتو بهی یا مررتو مثلا به غلامهی، خب اینجا دیگه این عامل نسبت به اسم مقدم عملی نداره. اما اگر عمل ندید در اسم مقدم عمل میکنه، لیکن نه در لفظ اسم مقدم، چون لفظی که مجرور شده به حرف جر، در محلش عمل میکنه، در محلش عمل میکنه. که البته اگر باب اشتغال هم بخواد محقق بشه، ما ممکنه اصلا حرف جر رو از اسم مقدم حذف بکنیم، لابلای مباحث برای دوستان خواهد آمد. بله، اگر عامل مشغول به ضمیر یا مشغول به سببی بشود، در اسم مقدم عمل نمی کنه. این قول معروفه. حالا قایم میکنم فردا تو همین پاراگراف اول ایشون یه اشاره ای داره که بعضی ها میگن نه عمل میکنه. یک رفت نظر شاذ و خلاف معروف داریم که ایشون اشاره خواهند کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.